روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشو به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب سلی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه ای از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه شنوندگان محترم رادیو پیام صبح شما بخیر باشه. آغاز میکنیم در بخش دوم برنامه کیوسک رو با پونه عزیز. امیدوارم که برنامه امروز مورد پسند شما قرار بگیره. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، سلام شنونده ها، امیدوارم که همگی حالتون خوب باشه.
ما هم همین آرزو رو برای تو داریم، از طرف شنوندگان میگم.
مرسی.
خوبی؟
بله خیلی ممنون، شما خوبی؟
هفته پیش چرا نگفتی نمیام و اینا؟
والا هفته پیش راستشو بگم
راستشو بگی دیگه
راستش این بود که حالم خوب نبود و قبلا هم راجبش حرف زده بودیم. من حقیقتش خیلی اذیت میشم از اینکه هر دفعه ای که میایم برای برنامه کیوسک اولش باید اعلام فوت چند تا از کسانی که حالا به نوعی باهاشون خاطره داریم برامون عزیزن ارزشمندن اعلام کنیم. هفته پیش ما توی یک هفته 3 از اهالی سینما رو که هر سه هم خیلی آدم‌های شریف و عزیز و دوست داشتنی بودن از دست دادیم و یکی چنگیز جلیلوند دوبلور و بازیگر، کامبوزیا پرتوی فیلم نام نویس و فیلم ساز، و آخریش هم که پرویز پورحسینی بود که حقیقتش من خیلی به هم ریختم از فوت آقای پورحسینی و اینکه فکر کردم که خیلی حال مساعدی ندارم برای اینکه بتونم برنامه داشته باشم. خب میدونم که تو هم یک پادکستی رو وقتی من نیستم میذاری که شاید اون خیلی هم جذابتر باشه از شنیدن صدای من یه وقتا.
نه قطعا که برنامه کیوسک جذابتره برای اهالی شهر یوتوبر، به خاطر اینکه خب در واقع از دل همین شهره که برنامه تولید میشه. خب خیلی خوبه که در واقع بعضی وقتا محصول در واقع زحمت دوستان دیگر رو که در این عرصه صدا فعالیت میکنن بازپخش بکنیم، و خب خیلی هم کار سختی نیست، با گشتن توی اینترنت خیلی ساده میشه از این محصولات استفاده کرد، و خب خوبه که بر هر از گاهی هم به نظرم لازمه، کما اینکه ما سه شنبه ها این کار رو میکنیم و خب پادکست رادیو نیست رو پخش میکنیم و با مکانهای مختلف آشنا میشیم و خاطراتشون رو ورق میزنیم. ولی اینی که در واقع برنامه کیوسک تفاوتش با قبلا هم راجع به پادکست و در واقع برنامه‌های رادیویی صحبت کردیم، برنامه کیوسک از دل همین شهر تولید میشه، با زحمت تو تولید میشه، با در واقع تلاش و فعالیت در رادیو تولید میشه، و خب فکر میکنم ارزشمندیش اینجا باشه.
اون که خیلی ممنون. بعدش من فکر میکنم که توی برنامه کیوسک، نه فقط برنامه کیوسک، کلن رادیو پیام، این دوستی و صمیمیت رو با شنونده ها داره و همیشه ما یعنی بیشتر تو و من هم حالا توی بخش کوچیکی که خب مسئولش هستم، ما همیشه سعی کردیم که یک رابطه نزدیکی داشته باشیم و خیلی جاها ماسک هامون رو از چهره بر میداریم برای اینکه خب ما هم مثل همه مردم هستیم، ما هم ممکنه غمگین باشیم، ممکنه افسرده باشیم، ممکنه خوشحال باشیم بنا به دلایلی، و همه این احساساتمون رو توی رادیو با دوستان شریک میشیم به راحتی، و حقیقتش فکر نمی‌کنم این روزها حال کسی خوب باشه. همه ما به نوعی حالمون خوب نیست و هر کدوممون شاید توی زندگی خصوصیمون هم یه ساعتهایی، روزهایی، دقایقی رو احتیاج داریم که بریم تو لاک خودمون و برای خودمون باشیم. خب طبیعتاً رادیو هم یک بخشی از زندگی تو و به تبع تو زندگی من هم هست، و این بود که من هفته پیش عذرخواهی میکنم، ولی به این دلیل فکر کردم که خیلی آمادگی پشت میکروفون قرار گرفتن رو ندارم.
بله، به اضافه این که همونجور که خب طی چند برنامه گذشتم گفتی، خب اخبار و اتفاقات سینمایی آنچنانی در سطح جهان به خاطر همین ویروس کرونا و بسته شده خیلی از فعالیت‌های سینمایی، خب و چون انجام نمیشه خیلی خبرهایی هم بیرون نمیاد. این میشه که دلیل دوم هم شاید این باشه که نشد که برنامه داشته باشی به هر حال، ولی اینها هیچی از ارزش برنامه کیوس کم نمیکنه و ما در کنار تو هستیم. و بریم ترانه رو معرفی بکنیم این هفته یا بریم سراغ خبرها؟
قبل از اینکه ترانه رو، یا میخوای نه اول ترانه رو معرفی کنیم بعد من یه نکته، یه یاداوری خیلی کوچولو میخواستم داشت.
بله حتما.
یک ترانه ای هست که در حقیقت این ترانه بازخونی شده و اصل این ترانه رو رضا صادقی خونده. حقیقتش من ترانه با صدای رضا صادقی رو نشنیدم خودم، ولی میدونم که یعنی جایی که این ترانه رو پیدا کردم توضیحاتی که داده بودن نوشته بود که قبلا رضا صادقی، یعنی اصلش مال رضا صادقیه، ولی به هر حال این ترانه اسمش هست همه اون روزها، اگه اشتباه نکنم یه همچین چیزی، یا اون روزها یا همه اون روزها، و خواننده‌اش یک خانومیه که اصولا خواننده نیست، یعنی شغلش خوانندگی نیست، ولی
برای دل خودش تو خونش خونده.
کانادا زندگی میکنه، اسمش نگینه، گیتار میزنه، آهنگسازی هم میکنه ولی نه به صورت حرفه‌ای، و خودش هم میخونه، یه استودیوی خیلی کوچیک خونگی داره، ضبط میکنه، ولی به اون شکل نیست که به عنوان خواننده خودش رو معرفی بکنه. راستش صدای این خانم خیلی دلنشین بود و این ترانه رو من خیلی دوست داشتم، تو ساوند کلاود پیداش کردم همطور خیلی اتفاقی و فکر کردم که بد نباشه با هم بشنوید. امیدوارم که از لحاظ کیفیتی تو بعدن دعوا نکنی منو بگی که کیفیتش خوب نبود، ولی فکر کنم خوب باشه، فکر کنم کیفیتش هم خوبه.
باش، تو میگی خوبه، خوبه دیگه. جیجو کی جرأت داره بگه بده؟
ترانه همه اون روزا با صدای نگی.
باشه حتما. خب بریم به سراغ خبرها و نکته‌ای که میخوای یادآوری کنی، ببینیم چی میخوای بگی.
نمیدونم چجوری شروع کنم. من فکر میکنم که توی این روزها بیسوادی، تعریف بیسوادی کلن عوض شده و همونطور که میدونیم بیسوادی الان اون نیستش که حالا مثلا کسی که حروف الفبایی رو به زبان خاصی یا به زبانهایی بلد باشه و بتونه بخونه یا بنویسه به معنای این باشه که این آدم آدم باسوادیه. سواد تعاریف مختلفی داره و هر سال همین تعریف آپدیت میشه. مثلا یکی از تعاریف باسواد در سال 2020 توانایی سرچ کردن در اینترنته و این چیزیه که تقریبا همه آدم ها به نوعی دارن انجام میدن، حتی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی که داخل ایران تو شهرستان های کوچیک هستن و مثلا یه تلگرام دارن و با نواهاشون که در قاره های دیگه، کشورهای دیگه زندگی میکنن در ارتباطن، به نوعی توانایی سرچ کردن رو دارن، چون تلگرام رو باز میکنن، سرچ میکنن، اسم نوهشون رو پیدا میکنن و براش چیزی مینویسن یا صدایی مثلا وایسی میفرستن یا زنگ بهش میزنن و اینها. منظور من اینه که بارها ما اینو گفتیم و فکر میکنم که زشت‌ترین کار این باشه که اولا ساده‌ترین کار وقتی که کسی میکروفون داره و یک تریبونی داره، حالا این من به طور خاص دارم راجع به میکروفون و رادیو صحبت میکنم، حالا اونی که تو تلویزیون میتونه، برنامه تصویری میتونه داشته باشه، اونی که خیلی مخاطبهای وسیعی توی اینستاگرام داره میتونه یک پلتفرم اینستاگرامی داشته باشه، به هر شکلی کسی که میتونه صداش رو به گوش آدمهایی برسونه،
مخاطب داره.
من فکر میکنم که ساده ترین کار اینه که بیاد بگه اون بده، اون اینجوریه، اون اینه، اونه، تهمت بزنه، بی احترامی بکنه. اینها دیگه خیلی دم دستی، چیپ بی‌ارزش و ساده است و فکر میکنم که هر آدمی با هر میزان توانایی یا ناتوانایی توانمندی این رو داره که میکروفون رو روشن کنه و بشینه و راجع به دیگران حرف بزنه، ولی شاید هر آدمی این توانمندی رو نداشته باشه و این سواد رو نداشته باشه که بره و یه چیز خیلی ساده‌ای رو که میخواد تو رادیو حرف بزنه قبلش بنویسه، یه جستجویی بکنه ببینه چی داره میگه. ما مخاطبامون ایرانی هستن، ما همه فارسی زبان و ایرانی هستیم و قاعدش اینه که یه سری اصول اولیه رو از ادبیات فارسیمون بلد باشیم. ما آدم های بزرگ سالی هستیم که من این عقیده شخصی منه، من فکر میکنم کسی که در شهر یوتابوری در سوئد پیچ رادیوش رو باز میکنه و رادیوی فارسی زبان گوش میکنه به معنای اینه که حالا نه 100% ولی 90% احتمالاً در ایران یک سالهایی رو گذرونده، مدرسه رفته تو ایران. میدونیم بچه های ما، جوون های ما نمیان رادیوهای فارسی زبان رو گوش کنن دیگه، حالا واقعیتیه، شاید خیلی خوشاینده خیلی ها نباشه ولی واقعیتیه.
یا اگرم گوش میکنن به واسطه خانواده است که گوش میکنن. آره. اینجوری نیست خودشون انتخاب بکنن.
بنابراین ما با یه آدمهایی طرفیم که قاعدش اینه که یک چیزهایی رو بلدن دیگه. حالا اگر این که ما میایم یه چیزی اشتباهی میگیم، این دیگه من فکر میکنم که یه ذره از بی‌سوادی و ناتوانی ما در سرچ کردن برمیاد.
واقعیتش اینه که مخاطب ما مخاطب بسیار فهمیده‌ایه و بارها اتفاق افتاده که من خب حالا یکی دوتا غلط مثلا گفتاری داشتم، خیلی سریع من رو اصلاح کردن و من هم اومدم در واقع عذرخواهی کردم، اصلاح شدهش رو گفتم و اعلام کردم که نمیدونستم و از این بابتم رفتم معذرت خواستم. و البته که تلاش میکنم مثلا زمانی که برنامه های رادیویی رو داریم تولید میکنیم حداقل راجع به اسامی، راجع به جملات یا عباراتی که میخوام به کار ببرم یه بار خونده باشمشون یا حداقل نحوه صحیح گفتنشون رو یاد گرفته باشم.
بله، حالا بعد میدونیم یه چیزایی اونقدر بدیهیه که اصلا اشتباه گفتنش یه خورده آدم رو به فکر فرو میبره، میشه مگه؟ اصلا میشه مگه این آدم مثلا الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها، میشه یکی بیاد بگه مثلا این مال سعدیه؟ من فکر نمی کنم کسی که توی ایران درس خونده و ایرانی یک فارسی رو داره صحبت میکنه به راحتی بتونه یه همچین چیزی بگه، یعنی دیگه امکانش نیست، اصلا اشتباه کردنش به قول تو سخت‌تره تا درست گفتنش. ما مولانا رو میشناسیم، مولوی، مولانا، حالا با اسامی که حالا هر کسی میگه، و اشعارش رو، اصلا سبک شعرش رو، موضوعیت شعرهاش رو کمابیش میشناسیم. حالا دلیلی نداره که مثنوی مولانا رو همه حفظ باشن، میدونیش، یا شمس رو همه اشعارش رو حفظ باشن، یا فردوسی یا سعدی یا حافظ، هر کدوم از اینها رو اصلا قرار نیست که هممون حفظ باشیم، ولی یک شعری که اتفاقا بسیار هم این بیت معروفیه و اونقدر معروفه که از مصرع دوم این بیت به عنوان یک ضرب المثل در ادبیات ما استفاده میشه و کاملا یعنی همه ما میدونیم که شاعرش مولوی نیست، مولانا این شعر رو نگفته، و حالا اگر هم به اشتباه میگیم مولانا، حداقل شعر رو درست بگیم که اگر یک در میلیون یکی از همون جوانهایی که ما براشون سینه سپر میکنیم و خودمون ادعای نمیدونم جوانها و بچه هایی که نمیدونم از ایران اومدن و اینجا هستن و اینها داریم، حداقل اگه شنیدن یه چیز درستی بشنون و یاد بگیرن. من از مفصل این نکته مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خیلی ساده است، 5-6 تا کلمه بیشتر، مصرع دومش 5-6 تا کلمه بیشتر نیست، ضرب المثل هم هست. مجمل چی چی، مفصل چی چی، چی چی طولانی، چیز. چیز مجمل خیلی زشته، خیلی زشته. زشتر از اون اینه که بگیم که این شعری از مولانا، نه، این شعر میرزا نورالله عمان سامانی گفته این شعر رو، ملقب به تاج و شعرا هستش، سال 1258 قصیده سرا بوده و این قصیده که این بیت هم توشه سال 1258 به نگارش در اومده و تقریبا همه دری سرایان، پارسی گویان و آذری سرایان، تأکید میکنم آذری سرایان، میرزا نورالله عمان سامانی رو میشناسن و با قصیده هاش آشنایی دارن. اگر کسی آشنایی نداره پس لطفاً سکوت رو برای همین موقع ها گذاشتن. به راحتی میشه سکوت کرد. آقا شما اصلا به سال نزن.
اصلا ضرب المثل
نگو.
اصل مطلب
شما که همه چی هم یادت میره. یه خبر میخوای بگی، یه خبر چهار جمله‌ای میخوای بگی، اون وسطاش من و مون و یادم رفت و اسمش کی بود و چی بود و کی بود و کجا بود. اصلا نگو. خب صحبت نکنیم راجع به این جور چیزا. شما بیا همون از اول بیا بشین فوش بده به اون کسی که میخوای فوش بدی، تهمت بزن به اون کسی که میخوای تهمت بزن، بعدم بگو خیلی خب من مسئولیت این هفتم رو در رادیو انجام دادم، خدافظ. شما با ادبیات کار نداشته باش دیگه قربونت، هم برو به کارهای خودت بپرداز.
واقعیتش اینه که خب حالا اینی که میگی تهمت و نمیدونم این حرفا، من فقط یه نکته کوچیکی اضافه بکنم. بچه ها رو دیدی وقتی که لجشون میگیره مثلا توف میکنن؟ نه واقعا میگم، مثلا دختری دیگه هرس یه بچه خیلی در میاد از یک اتفاقی و توف میکنه. عباراتی در این متاسفانه رسانه شهر ما به کار برده میشه که مثل همون توف کردن بچه هاست. یعنی حتی قاعده دعوا کردن هم به درستی بلد نیستن. یعنی اگر که بلد باشن دعوا بکنن آدم انقدر بهشون خورده نمیگیره. درست بیا حرفتو بزن برادر من. بارها من گفتم که رادیوی روزهای یک شنبه صبح در MNF که پخش میشه رادیویه که با ما عناد شخصی داره. هی هم شما بیا بگو من ندارم، ولی باز از در و دیوار که میبری تش بچسبون به رادیو پیام. حالا از هر جابت دل تنگت هم میاد بگی تش هم وصل کن به رادیو پیام، هیچ اشکالی هم نداره. مردم این شهر به همون اندازه که دیگه شما رو میشناسند ما رو هم میشناسند، اکتیویتی ها و فعالیت های ما رو هم میشناسند و بنابراین اصلا ما توف چرا میکنی؟ میدونی این دیگه توف کردن نداره که. خب باشه قبول. اینجوری اگه حرفت فکر میکنی به کرسی میشینه باش توف کن، هر کاری میخواد بکنی بکن.
نه خب اینجوری خودشون رو بیشتر نشون میدن و اسباب خنده میشن بیشتر از قبل. ولی خب حقیقتش من قبلا هم یه بار درباره شعر فروغ فرخزاد مجبور شدم که اصلاح کنم، چون شعر فروغ فرخزاد رو تبدیل کردن به یک شعر دیگه ای توی برنامهشون و این دفعه هم که این یه مصرع بود، یعنی حتی بیتش هم کامل لازم نبود بگن، هم مصرع
دو نفری با هم دیگه
دوتایی با هم تلاش کردن 10 دقیقه کلمه ها رو این ورانور کردن، آخر هم گفتن شعر مال مولانای، بعد مفصل چی به چی کی به کی کجا به کجا. آقا نگین خب خیال بابا، ما قبولتون داریم، شما همون فعالیت های خودتون رو
بگذاریم پونه جان، بریم به سراغ خبرها. خب بالاخره هست این اتفاقا در درون شهر گوتنبرگ میفته، ما سالیان سال هست، یعنی چند سالی هست که ما داریم اینجا زندگی میکنیم، اینجور اتفاقات رو دیدیم شنیدیم، باهاش دست و پنجه نرم کردیم و ظاهرن هم از قرار نیستش که تموم بشه اینجور. اگه میدونین من همیشه گفتم انتقاد رو من میپذیرم، مخلص هم هستم، اگر انتقادی به برنامه های ما دارن انتقاد درست در فضای کاملا دوستانه میشه نقد کرد برای پیش برد یک سری کارها، برای اینی که ارتقا بده کیفیت یک برنامه ای، برای اینکه، ولی وقتی دیگه کار به دعوا و فوش و نمیدونم اینا میکشه آدم ترجیح میده که سکوت بکنه و اصلاً همون ضرب المثل معروف که جواب ابلهان خاموشی است رو به کار ببره و ما بلدیم ضرب المثل بگیم، ما به این دلیل به کار
سعدی گفته
اینا. آره سعدی گفت. به هر حال اصلا بگذاریم بریم برنامه خودمون، برنامه کیوسک.
خب یه خبر جالبی یک دو روز گذشته بیرون اومد، برای خود من جالب بود، اونم این بود که اهدای تقدیرنامه یونسکو به ژاله اولوف. روابط عمومی اولین جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20 لوح تقدیر و هدیه کمیسیون ملی یونسکو رو به پاس یک عمر فعالیت هنری ژاله اولوف به این بازیگر که هم بازیگر هم گوینده است، دوبلوره و خب از پیشکسوت‌های سینما و رادیوی ایران هست تقدیم کرده. همونطور که میدونیم ژاله اولوف متولد سال 1306 هستش، گوینده رادیوی کارش را با رادیو شروع کرده، بعد دوبلور شده بعد از اینکه گویندگی رادیو رو انجام میداده، بعد به تئاتر و سینما و تلویزیون پاش باز شده و بازیگری هم کرده و همچنان هم اگر فعالیتی براش پیش بیاد که یعنی طبق گفته خودش مناسب شرایط جسمیش باشه آمادگی کار کردن رو داره. و اینکه تقدیرنامه یونسکو این بخشش که امسال به ژاله اولوف تقدیم شده هر سال به یک هنرمند پیشکسوت از یک کشوری تقدیم میشه و امسال نوبت ژاله اولوف.
بله زنده باشن و پاینده، در خدمتیم. دیگه چه خبر؟
دیگه این که IMDB که میدونیم چیه.
IMDB قبلا هم راجبش صحبت کردی، یک سایتیه که در واقع امتیاز میده به بازیگرها، سایتیه که معرفی میکنه فیلمها رو و نظرخواهی مردم رو در ارتباط با فیلمها و اون درجه فیلمها از نظر نگاه مردمی رو معمولا از نظر IMDB میگن.
بله در حقیقت IMDB یه پایگاه آنلاینه که یکی از منابع معتبر اطلاعاتی در رابطه با سینماگرها، فیلمها، همه کسانی که در حوزه سینما فعالیت دارن. حالا این سایت IMDB اومده 10 تا بازیگر مطرح سال 2020 رو معرفی کرده و در رتبه 8 یک اسم آشنا ما میبینیم. میتونی حدس بزنی؟
خب آره میدونم، خبرش رو خوندم ولی نمیگم.
بله گلشیفته فراهانی توی رتبه 8 این 10 تا بازیگری که IMDB معرفی کرده قرار داره. جز با این 10 تا بازیگر در حقیقت جز بازیگرانی هستن که در سالهای اولیه دوران حرفه‌ای بازیگریشون به سرعت و به شدت رشد کردن و خیلی مراحل ترقی رو در حقیقت سریع پیمودن و خیلی
خب حقش هم هست. گلشیفته فراهانی انصافا مسیر ترقی رو خیلی قشنگ طی کرد. خب ما داریم بازیگرانی که سعی کردن به گونه ای از حالا فضای جمهوری اسلامی بیان بیرون از ایران و شروع کنن و فعالیت بکنن، ولی هیچ کدومشون به قدر گلشیفته فراهانی موفق عمل نکردن و حتی خیلی هاشون به بیراهه رفتن، کارهای عجیب غریب ازشون سر زد و خب طبیعتاً اصلا مسیر زندگیشون هم شاید تغییر کرد. ولی یکی دو تا از بازیگرای ما که خب شاخص‌ترینشون گلشیفته باشه واقعا مسیر ترقی رو خیلی قشنگ طی کرد.
بله از نظر تهیه کننده های این فهرست که این 10 تا بازیگر رو اسمشون رو لیست کردن، یکی از معیارها بازدید صفحه IMDB بازیگرها بوده. صفحه IMDB گلشیفته فراهانی روزانه بیش از 200 میلیون بار بازدید میشه.
200 میلیون بار؟
بله و خب این یکی از معیارهایی بوده که مد نظرشون بوده.
بله خیلی هم عالی.
یه خبری دارم راجع به Game of Thrones یا همون بازی تاج و تخت.
میخوان اپیزود جدید براش بسازن؟
نه میدونم که خیلی ها قبلا هم راجبش تو همین برنامه صحبت کردیم، خیلی ها این سریال رو خیلی خیلی دوست میداشتن از جمله خود تو و خیلی ها هم این سریال رو خیلی خیلی دوست نمیداشتن از جمله من، ولی طرفداران این سریال خیلی حقیقتش خیلی بیشتر از کسانی بودن که مثل من بودن و علاقه به این سبک فیلم و سریال نداشت.
منهای قسمت آخرش.
بله خب از وقتی که این سریال در حقیقت تموم شد، همون روزهای اول که اپیزود آخرش بیرون اومد و یه خورده هم با ناامیدی همراه شد برای مخاطبا، برای تماشاچی‌ها، یک خبری هم همزمان بیرون اومد راجع به این که قرار یک سریال دیگه‌ای ساخته بشه که این سریال در حقیقت از لحاظ تاریخی و از لحاظ وقایع قبل از بازی تاج و تخت هست و این مژده رو از اون موقع بهمون داده بودن. اسم این سریال هست خاندان اژدها و در قالب 10 اپیزود قراره که ارائه بشه و داستانش در رابطه با خاندان تارگرین، خانواده تارگرین هست که فکر میکنم کسانی که بازی تاج و تخت رو دیدن بدونن که این
تارگرین ها
اینها کی هستن. در حقیقت داستان اونها رو روایت میکنه این سریال خاندان اژدها و داستان برمیگرده به 300 سال قبل از سریال بازی تاج و تخت یا گیم آف ترونز. و حالا این خب سبک سریال همون جوره، همون سبک فانتزی و تخیلی و غیر رئال رو داره و قراره که از شبکه HBO بیرون بیاد این 10 تا اپیزود. در حقیقت از زمانی که بازی تاج و تخت تموم شد، یعنی بهار سال 2019، یعنی تقریبا الان داره میشه 2 سال داره میشه که تموم شد، ما منتظر یک خبری در رابطه با این سریال خاندان اژدها بودیم و حالا این خبر اومد که به زودی تصویر برداری این سریال الان داره مقدماتش چیده میشه و به زودی تصویر برداری شروع میشه و تا آخر سال 2021 قراره که این 10 اپیزود بیرون بیاد. اینم یه خبر خوب برای کسانی که طرفدار این نوع سریال بودن.
بعد از واکسن احتمالاً شروع می‌کنن دیگه، منتظرن واکسن کرونا بیاد بعد شروع کنن.
ممکنه. یک جشنواره‌ای در نروژ هر سال برگزار میشه. جشنواره‌ای هست، ترجمه اسم این جشنواره هست فیلم‌های از جنوب. امسال 30مین دوره این جشنواره فیلم نروژی فیلم‌های از جنوب برگزار شده، به صورت آنلاین هم برگزار شده و جایزه آینه نقره‌ای که یکی از جوایز اصلیش هست به فیلم شیطان وجود ندارد محمد رسولوف تعلق گرفته. همچنین یک فیلم کوتاهی به نام رادیوگرافی یک خانواده به کارگردانی فیروزه خسروانی هم جایزه تماشاگران را از آن خودش کرده. جایزه اصلی این جشنواره هم به در حقیقت همون جایزه آینه نقره‌ای جایزه اصلی جشنواره هست، بخش رقابتی و جایزه اصلی به اضافه جایزه‌ای که از طرف منتقدان فیلم ها اهدا شده به فیلم شیطان وجود ندارد. در حقیقت محمد رسولوف یک جورایی میشه گفت که 2 تا از جوایز اصلی این جشنواره رو از آن خودش کرده. فیلم های بندربند، منیژه حکمت و پسر مادر به کارگردانی مهناز محمدی هم از فیلم های ایرانی دیگه ای بودن که تو بخش رقابتی و بخش های اصلی شرکت کردن، به نمایش در اومدن ولی خب جایزه ای نگرفتن. و در حقیقت این فستیوال یه فستیوالیه که هر سال، الان همطور که گفتم 30مین دورش برگزار شده و هر سال یک شعار داره و شعارش هم اینه که جهان را از زاویه متفاوت نگاه کن. در اسلو نروژ برگزار میشه و 20,000 بازدید کننده آنلاین داشته امسال. خب این هم یک جایزه دیگه برای محمد رسولوف. فیلم شیطان وجود ندارد خیلی جوایز بین المللی رو از آن خودش کرده ولی خب داخل ایران اصلا جز آمار فیلم های ساخته شده به حساب نمیاد. یک فیلمی ساخته شده به نام ناگهان درخت به کارگردانی صفی یزدانیان که یکی از کاندیدهایی بود که حدس و گمان زده میشد که شاید به اسکار فرستاده بشه ولی این اتفاق نیفتاد. همون فیلمیه که پیمان معادی توش بازی میکنه و خیلی ها میگفتن که به دلیل اینکه پیمان معادی یک بازیگر بین المللی هست این فیلم شانس ویژه‌ای داره برای اینکه به اسکار فرستاده بشه ولی اینطور نشد و همونطور که میدونیم فیلم خورشید مجید مجیدی نامزده، یعنی جزء فیلم‌های نامزد از طرف ایران برای اسکار شناخته شد و به اسکار فرستاده شد. صفی یزدانیان رو شاید اینجوری بیشتر همه بشناسن. فیلم در دنیای تو ساعت چند است یکی از شاهکارهای سینمای ایران شناخته شده، نه به دلیل علاقه شخصی من، به دلیل از علاقه منتقدان و سینماگرها به این فیلم. یک عاشقانه بسیار آرام و بسیار دلنشین. فیلم ناگهان درخت هم در ادامه همون، البته فضاش متفاوته ولی از لحاظ شیوه ساخت فیلم همون شیوه رو داره و خب کارگردان هر دو فیلم هم که صفیه یزدانیان هست. حالا این فیلم ناگهان درخت قراره که از امروز یا از فردا اکران آنلاین بشه در این شبکه هایی که در این سایت هایی که فیلم ها دارن اکران آنلاین میشن، مثل فیلم و نماوا. بله، همزمان با اکران آنلاینش کپی رایت بین المللی تهیه شده برای فیلم ناگهان درخت و توی کشور آمریکا کپی رایت بین المللی گرفته و در کتابخونه واشنگتن دی سی این فیلم به ثبت رسیده. خب همونطور که میدونیم بحث کپی رایت در همه جای دنیا خیلی داغ این روزها، ولی در کشور آمریکا کپی رایت از اولا از پیشروترین کشورها هست آمریکا در زمینه حقوق مؤلف در حقیقت، و قوانین خیلی سفت و سخت و به ثبت رسیده ای در زمینه کپی رایت داره کشور آمریکا. خب با توجه به اینکه تهیه کننده فیلم ناگهان درخت پیمان معادی هست و پیمان معادی هم در امریکا، یعنی اقامت امریکا رو داره و در امریکا هم فعالیت میکنه و در هالیوود هم کار کرده، احتمالاً از این طریق بوده که موفق شده قانون کپی رایت امریکا رو برای فیلمش تهیه بکنه و این به معنای اینه که این فیلم هر جای دنیا اگر به صورت غیر قانونی دیده بشه به صورت قانونی باهاش برخورد میشه. این فیلم قراره که به زودی همونطور که گفتم امروز یا فردا قراره که اکران آنلاین بشه، ولی اگر در سایتی در جایی قابل دسترسی باشه برای حالا چه داخل ایران چه خارج از ایران، در صورتی که این سایت حق کپی رایت رو نخریده باشه از این شرکت بین المللی، از این شرکت امریکا که در امریکا هستش، دیدنش به مثابه یک عمل مجرمانه محسوب میشه و اون آی پی که این فیلم رو داره میبینه در حقیقت رصد میشه و احتمال اینکه حالا پیگیری بشه خیلی زیاده، به خصوص برای کسانی که خارج از ایران هستن. این هم یه خبری بود که یه خورده جالبه، چون تقریبا میشه گفت جزء معدود فیلم هایی هستن که داخل ایران ساخته شدن، داخل ایران دارن اکران آنلاین میشن و این حق کپی رایت بین المللی براشون تهیه شده.
من فکر میکنم این درست ترین روشیه که هر فیلم سازی بایستی اول قبل از اینی که فیلمش رو بره بسازه شروع به تهیه یه فیلمی بکنه، حالا در هر مقامی کارگردان، تهیه کننده، سرمایه گذار، همه اینها در واقع با توجه به بازگشت سرمایه طبیعتاً بایستی فکر این موضوعات رو از قبل بکنن، که مثل خیلی از آثار فاخری که توی کشورمون ساخته شده و با ناجوانمردی از تو کشوی وزارت ارشاد یوهی اومده بیرون، یا توی بازار سیاه دست به دست شده سیدیش، یا خیلی از این اتفاق افتاده، دیگه نیفته و همه قانونی فیلمو ببینن و در واقع اون حق لازمه برای اون زحمت، همون مقدار ناچیزی که فرضاً شما بلیت میخرین، پرداخت بشه که بشه بازگشت این سرمایه و بتونن کارهای بهتری رو در آینده ارائه بدن و یا کارهای همچون همین کار رو شاهد باشیم. مادام که این قانون کپی رایت تو ایران در واقع کار نکنه، خب طبیعتاً کیفیت فیلم ها هم از اینی که هست بالاتر نمیره، کما این که میبینیم روز به روز هم کیفیت فیلم ها پایین‌تر و پایین‌تر میاد.
بله، ولی من فکر میکنم این راه خیلی درازیه به خاطر اینکه قانون کپی رایت بخواد تو ایران به این شکل قانونی باشه و به این شکل قابل پیگیری باشه. من دقیقاً اطلاعات تکنیکی زیادی راجع به این قضیه ندارم، ولی جایی خوندم که به دلیل فیلتر شکن ها و وی پی ان هایی که توی ایران استفاده میشه خیلی قابل پیگیری نیست که حالا از چه آی پی و از چه مسیری داره چه فیلمی دانلود میشه، کجا داره آپلود میشه، خیلی نمیتونن پیگیری کنن، در نتیجه قانونی هم نمیتونن باهاش برخورد کنن. ولی خب میگن یه دیوانه یه سنگی رو میندازه تا 400 تا عاقل نمیتونن درش بیارن، اینا خودشون میان فیلتر میکنن و نمیدونم از اینجور صدها ایجاد میکنن در کانال ها، در برنامه های ماهواره ای، در فضای مجازی، وبسایت های متفاوت، بعد یه مشکلی میشه رو مشکلات دیگه شون که خودشون وقت نمیتونن پیگیری کنن که کجا چه فیلمی داره آپلود میشه و از چه طریقی، و در حقیقت گره میخوره دیگه، همه چی گره میخوره.
دقیقا همینطوره که تو میگی. خب ما خیلی فرصت نداریم پونه جانا، واقعا میگم و خیلی فرصت نداریم. یه خبر کوتاه دیگه هم بگو بعد دیگه تموم کن.
اگه بخوام یه خبر کوتاه دیگه بگم، پس اینو بگم که کمپانی وارنر برای سال 2021 اومده یک اقدام بی‌سابقه‌ای کرده. قبلا ما راجبش صحبت کرده بودیم، حالا چون وقت نداری من خیلی کوتاه و خیلی سریع سعی میکنم اینو بگم. راجب این که آینده سینما و اکران فیلم ها به این شکل سنتی که ما الان میرفتیم، مثلا تا قبل از کرونا بلیت میخریدیم میرفتیم تو سالن سینما میشستیم میدیدیم، با توجه به این وقفه‌ای که این ویروس کرونا در جهان ایجاد کرد، در حقیقت یک آینده مبهمیه و انتظار میره که شیوه اکران فیلم ها و تماشای فیلم ها عوض بشه در آینده. یکی از اتفاقاتی که این نوید رو میده که یک تغییراتی در راهه همینه که کمپانی وارنر اومده یک اقدامی کرده به دلیل همین که خیلی از جاها، یعنی تقریبا همه کشورهای دنیا سینماها تعطیل شدن یا خیلی با شرایط خیلی خاصی میتونن مردم برن و فیلم ببینن، همزمان که فیلم ها اکران میشه توی سالن های سینما از طریق پلتفرم HBO Max که همون بخشی از خانواده HBO هست، قرار اکران آنلاین هم بشه، یعنی همزمان هم در سالن سینما و هم در HBO Max. منتها HBO Max مال کسانی هست که نه فقط HBO رو دارن، بلکه یک ممبرشیپ یا یک، یعنی یه مدلمی هستن که یه مقدار بیشتری باید پرداخت کنن تا دسترسی داشته باشن به HBO Max. این اقدام کمپانی وارنر خیلی از سینمادارها، سالن‌های صاحبان سالن‌های سینمای خصوصی رو در کشورهای مختلف عصبانی کرده، ولی کمپانی وارنر معتقده که باید این اتفاق بیفته چون صدمه‌ای که به سینمای جهان داره می‌خوره از لحاظ بودجه و از لحاظ بازگشت بودجه در حقیقت به دست تهیه کننده ها و شرکت ها، این اونقدر بزرگه این صدمه که جبران ناپذیره. من فکر میکنم این مقدمه یه بر این که شاید در سالهای آینده، حالا منظورم سالهای آینده، سال دیگه و دو سال دیگه نه، ولی شاید در دهه های آینده کلن سینما به شکل و شمایلی که ما میشناسیم، بیوگراف در حقیقت، سالن‌های سینما شاید برچیده بشه و جور دیگه ای فیلم های آنلاین اکران بشن.
خیلی ممنونم از تو بابت اطلاعاتی که برای این هفته آماده کرده بودی و دادی به شنوندگان رادیو پیام. همینجا برنامه کیوسک این هفته رو به پایان میبریم و برای تو آرزوی هفته بسیار خوبی رو داریم و در طول هفته امیدواریم که سرحال و قبراق و شاد در این روزهای پایانی سال باشی. تا هفته آینده روزت بخیر باشه. میریم ترانه این روزها،
اون روزها
بازخوانی شده توسط نگین که اورجینالش مال رضای صادقی هست میشنویم. روزت
خیلی
بخیر.
ممنون، روز شما هم بخیر. خدا.
همه اون روزایی که بی تو گذشت، کنار تو بودم و قصه رفتن تو یه روزی گرفت تمام وجودم و نمیدونم کجایی که تلخه که من یه خاطره بودم و بس. نمیتونم از عشق تو دل بکنم، تو این همه خاطره نمیدونم به چشم کی زل بزنم، نگاه تو یادم بره هنوزم عشق و خاطره هات تو دله، کسی که دوست داره هست. همه گوشم رو پر میکنن که دیگه گریه واسه تو بسه، دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه، اونی که همه چیز تو دادی براش واسه یکی دیگه دل واپسه. همه میدونن عمری رفتی و من همون جوری دوست دارمت، نمیای و میمیرم و کاش خبرش برسه یه روزی به دل دیوونه، رازی نمیشه تو رو یکی دیگه بسپارمت. میدونی دل بریدن از این همه عشق درست مثل مریمه، خیابونای خلوت و پرسه زدن بدون تو حقمه، رفتی و هرچی بین من و تو گذشت رسیده به گوش همه. نمیتونم بدی تو به روت بیارم، غرور تو بشکنم، دلم میخواد صدا تو یه بار دیگه با دل هره بشنوم، با تو تموم پاییز و زیر یه چتر دوباره قدم بزنم. همه گوشمو پر میکنن که دیگه گریه واسه تو بسه، دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه، اونی که همه چیز تو دادی براش واسه یکی دیگه دل با پسه. همه میدونن عمری رفتی و من همون جوری دوست دارمت، نمیای و میمیرم و کاش خبرش برسه یه روزی به دل دیوونه، رازی نمیشه تو رو یکی دیگه بسپارم.